أعدائهم إلى قيام رحمة الله إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که صحبت این بود که اگر بنا شد بنت مخاز موجود باشه، طبق ظاهر دلیل نوبت به ابن لبون نمیرسه در نصاب ششم، زیرا فرمود ان لم یکن عنده بنت مخاز فابن لبون ذکرن. بنابراین به فرض اینکه جمله شرطیه در مقام دلالت بر مفهوم هم نکند، ولیکن مجوزی برای اینکه با وجود بنت مخاز باز هم اکتفا به ابن لبون بشود، دلیلی بر این تجویز نیامده. حالا آخرین کلام سید این بود که اگر فرض کردیم صاحب ابل زکوی در نصاب ششم نه بنت مخاز دارد و نه ابن لبون، یعنی نه شطور ماده یک ساله داره و نه شطور نره که دو سال بر سنش گذشته باشه، ناگزیر باید بره بخره. در مقام خریدن آیا واجب است بنت مخاز بخرد و او را تحویل بده به نماینده امام، یا نه له الخیار که بره شطر ماده یک ساله بخره که بنت مخازه، یا ابن لبون بخره؟ قبلا این نکته کوتاه را بعد برسانم که گاهی ممکنه پول بیشترم به درد فقیر بخوره، ولی خب طبق تعبد باید عمل کرد با اون چه که نص و تعبد ما را به او امر کرده، مثل کفاره یا مثل مثلا فدیه، و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، یا این افترت فأطعم 60 مسکینا، 60 نفر فقیر را قضا بده. بگیم ما امروز به این فقرای بیچاره به جای هر قضایی 1000 تومان میدیم، این بیشتر به دردش میخوره، میتونه با اتوبوس سوار بشه بعد بره سر کار 10000 تومان بگیره. این قضا دادن مشکل حل نمیکنه. یا در فدیه میگن آقا در مقابل هر روزی باید یک مد طعام داد. آقا یک مد طعام چقدره؟ مثلا با گندم یا آرد حساب کنیم حد اکثر 500 تومنه. میگه آقا ما به جای اینکه به ایشون نان یا آرد بدیم 1000 تومن میدیم، خودش بره به کار دیگرش مصرف کنه، این به درد نمیخوره. کافی نیست، قطعاً باید در مقام اداء فدیه طبق نص قرآن نان طعام داد. هی تو بگی اون بهتره، خب به درد تعبد نمیخوره. معنای تعبد فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مبنى در تعبدیات تسلیم محضه. بنابراین اگر میگیم بنت مخاض در 26 شطور بده، بگو آقا ابن لبون که بیشتره بهتره، ما اینه میدیم، یا ما پولش را میدیم دیگه. این فقیر را بنت مخاض مخواد چیکار کنه؟ پول بهش میدیم که بره زندگیش را تأمین کنه. این دیگه اجتهاد در مقابل نص است و قابل پذیرش نیست. خب حالا با توجه به این مقدمه دیدیم که در روایت فرمود ان لم یکن عنده بنت مخاض فابن اللبون، اگر بنت مخاض نداشت شطور 3 ساله مذکر بده که 2 سال برش گذشته باشه و ابن اللبون بر او صادق باشه، یعنی شطور نر. با توجه به نص اقتضا داره که بدلیت بدلیت طولی باشه، یعنی با وجود بنت مخاض نوبت به ابن لبون نرسه. حالا اگر هیچ کدام نبود، باید پول کدام را، با پول کدام یک از این دو را بخرد و بدهد؟ سید میفهمد مخیره، میخواد با پول بره بنت مخاض بخرد و به فقیر بده، یا ابن اللبون بخره و به فقیر بده. این طبق نظریه سید خیلی روشنه که ایشون گفت بدلیت طولی نیست و عرضی. خب اگر در عرض یک دیگرن مانعی نداره، در زمان وجود هر کدام را که داد مجزیه، در فرض عدم هم هر کدام را که خرید و داد باز هم مجزیه. اما اگر قائل شدیم که بدلیت طولیه، آیا در فرض این که بدلیت طولی باشه ولی بالفعل نه بنت مخاض دارد نه ابن لبون، باید بره بخره و بیاد تحویل فقیر بده، آیا باید حتما بنت مخاض بخرد و به فقیر بده، یا نه میتوانه ولو بدلیت طولیست بنت مخاض نخره و ابن اللبون بخره و او را تحویل بده؟ کدام یک؟ مرحوم آقای حکیم در مستمسک می‌فرمایند که اگر فرض کردیم این شخص صاحب زکات هیچ کدام از دو گونه شتر را نداره و پول داره، و اگر رفت ابن اللبون خرید کافیه. چرا؟ برای اینکه بعد از خریدن ابن اللبون صادق است که لم یکن عنده بنت مخاض و یکون عنده ابن اللبون. دقت میکنی آقایون؟ میشه میگه خیلی خدا، اگر بعد رفت و خرید ابن اللبون را، الان صادقه که این شخصی است که بنت مخاض نداره و ابن اللبون دار. اما مرحوم صاحب جواهر میفرمایند خیر در صفحه 115 از جلد پنجم میگویند اگر به فرد هیچ کدام نبود حتما در مقام خریدن و ادا کردن باید بره بنت مخاض را بخره و نمیتوانه بنت ابن اللبون را بخرد و ابن اللبون تحویل بده. چرا؟ دقت کنید، میفهمم برای اینکه بدلیت در فرض وجود بنت ابن اللبونه نه در فرض عدم. اگر ابن اللبون موجود بود بله و بنت مخاض نبود، اینجا ابن اللبون بدل بنت مخاضه. اما اگر نه بنت مخاض بود و نه ابن اللبون، اینجا بدلیتی دیگه در کار هست یا نه آقایون؟ نیست دیگه، چون دیگه الان که چیزی وجود نداره که ما بگیم ابن اللبون بدل بنت مخاضه. پس آقای صاحب جواهر میفرمایند اگر هیچ یک از این دو قسم، نه بنت مخاض و نه ابن اللبون، هیچ کدام وجود نداشت، دیگه سالبه به انتفاع موضوع بدلیتی برای ابن اللبون نیست، چون ابن اللبونی وجود نداره. حالا که ابن اللبون وجود نداشت، رجل مکلف به دادن بنت مخاض، پس یجب علیه اشتراء بنت المخاض و اعطاء بنت المخاض للفقیر. خب این قول که پس حرف آقای حکیم چی میکنی؟ این قول که خب حال ما میریم ابن اللبون میخریم و وقتی خریدیم یستق علینا انه لم یکن عندنا بنت مخاض و یکون و اندنا ابن اللبون. اینی چی میگی؟ مرحوم جواهر جواب میده، میگه این بدلیت قبل از خریدن به اعتبار زمان فعلیت وجوب زکات باید سنجید. در زمان فعلیت وجوب زکات اگر بنت مخاض بود او را بده، اگر اون زمان نبود ابن اللبون را به عنوان بدل بده، و در زمان فعلیت وجوب نه بنت مخاض بود و نه ابن اللبون، هیچ کدام از این دو وجود نداشتند، اون که بعدن تو بخری این بدل نمیشه، زیرا در زمان وجوب بدلیتی در کار نبود و تحصیل ابن اللبون بعد از فقد عنوان بدلیت غلطه. لذا ایشون میگویند با نبود هیچ یکی از این دو در زمان فعلیت وجوب هیچ یکی از این دو واجب نمی شوند به عنوان بدل، بلکه اونچه واجب می شود خصوص بنت مخازه. پس در شرا و خریدن باید بره واجبی که بنت المخازه است ادا کنه. این دقت زیبا از صاحب جواهر. بلذا می‌فرمایند با فرض نبود هیچ کدام بدلیت منتفیه و دلیل اولیه که فی ستت و عشرین بنت مخاض او حاکمه. روشن شد آقایان؟ مرحوم استاد خویی می‌فهمند در عین حال که ما مساوات این دو را منکر شدیم، ولی در اینجا قائل به تخییر میشیم با نبود هیچ کدام و تأیید میکنن نظریه سید در عروه را که اگر هیچ کدام نبود در این صورت وظیفه تخییر در شرائع، میخواد بنت مخاض بخرد و تحویل فقیر بده یا ابن اللبون بخرد و تحویل فقیر بده. چرا؟ ببینید آقایون، فقه همین دقتهای در روایات میشه فقه و فقیر. ببینیم ایشون چطور از روایت برداشت میکنه. ایشون میفرمند که به مقتضای صحیحه زراره و ابی بصیر بدلیت مطلقه، چه با وجود اینها هر دو یا یکی و چه با عدم. چرا؟ برای اینکه در این دو روایت به این لفظ وارد شده، نه با وجود ابن لبون تنها عرض میکنم که برای اینکه میفهمند در صحیحه زراره و ابی بصیر که در باب از کنم همین دوم بار شده، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اِبْنَةُ مَخَازِنْ فَإِبْنُ اللَّبُونِ ذَكَرْ، اگر بنا شد بنت مخاض نبود ابن لبون باید بده. ایشون می‌فرمان که در این روایت تقیید نشده که ابن اللبونی که موجوده بده، بلکه این روایت بدلیت ابن اللبون را لبنت مخاض اثبات میکنه. خواه موجود باشد ابن اللبون یا موجود نباشد. پس این که صاحب جواهر میفرمان بدلیت ابن اللبون منحصر به فرض وجود ابن اللبونه، ایشون میفرمان طبق این جمله که در صحیحه زراره و ابی بصیره در باب دوم ان لم یکن عنده بنت مخاض فابن اللبون، اگر بنت مخاض نبود نوبت به ابن لبون میرسه. این اطلاق داره چه جایی که ابن اللبون موجود باشه و چه موجود نباشه. پس بدلیت منحصر به فرض وجود نیست، بلکه با نبود ابن اللبون باز هم ابن اللبون بدل بنت مخاضه. خب حالا اگر اینه، بنابراین معناش اینه که اگر بنت مخاض موجود نبود ابن اللبون است. حالا که ابن اللبونه، فرضم اینه که این نه بنت مخاض دارد نه ابن اللبون داره. و پس اگر هیچ کدام نیست، دو بدل ارضی اند، لهو این که اولی را بخرد و لهو این که دومی را. انقد نه کجان که دوری داره ان لم یکن عنده ابن مخاض بنت مخاض فابن اللبون. ابن لبون نه اینکه موجوده، ابن لبونه یعنی نوبت میرسه به ابن لبون، چه میخواد خودش موجود بشه چه قیمتش موجود. چی آقا؟ بعد از خوبم نقطه جالبی ایشون اشاره کردن. بعد به محضرتون عرض میشد که یک حدیث هست انقول که این استاد خوبی اینم توجه داره، میگه به اینکه خود در یه روایت دیگر که صحیحه فضلات، در اون روایت که در باب 13 صحیحه دیگر دراره، باب 13 از ابواب از کنم زکات القلات زکات الانعام باشید، در باب 13 حدیث اول که این هم صحیحه زراره، صحیحه فضلانی است، در صحیحه زراره اینطور می‌فرماید در آخر جمله و من وجبت علیه ابنت و مخاض ولم تکن عنده و کان عنده ابن لبون ذکر فانه یقبل منه ابن لبون ولیس یدفع معه شیئا. خب اینجا دقت کنید، این کلیسی ریت و اومه و شاهات، یعنی اینکه در نسبتهای دیگری که میگه امام میفرماید که اگر مثلا ابن لبون نبود جزء بود جزء را بده، بعد اون شخص متصدی جمع آوری زکات دو تا شاه یا 20 درهم به او برگردانه. اما در مورد جایی که فقط بنت مخاض هست و اگر نبود ابن لبونه، اینجا امام فهمد اگر بنت مخاض بود بنت مخاض بده و اگر نبود ابن لبون را بپردازه، نه مزکی به طرف چیزی بده نه جاوی زکات به مزکی چیزی را بده. اما حالا برای اینکه اشکال شما آقایون که آقا ابن لبون وقتی واجبه که موجود باشه، بدلیت ابن لبون منحصر به فرض وجوده، همانطوری که صاحب جواهر گفته، نه به فرض عدم که شما استاد خویی از اطلاق صحیح ابی بصیر و صحیح زراری سابق استفاده میکنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که در این روایت زراره اینطور فرمود: و من وجبت علیه ابنت و مخاض ولم تكن عنده و کان عنده ابن لبون ذکر فانه یقبل. اون کسی برش ابن لبون به عنوان بدل واجب است که ابن لبون عنده، در نزد او ابن لبون موجود باشه. پس بنازم صاحب جواهر را، میگه بدلیت ابن لبون لبنت مخاض در فرض وجود ابن لبونه، اما اگر ابن لبون وجود نداشت بدلیتی در کار نیست، ناگزیر همون بنت مخاض واجبه. خود دیگه ما اشیاء در مقابل نفس نمی کنیم، اینجا میگه اندهو موجود باشه بالفعل. در این حدیث فرض بر اینه که عنایت بفرمایید، میفهمد که من وجبت علیه ابنت و مخاض ولم تکن انده و کان اندهو ابن لبون ذکر فانه یقبل منه ابن لبون. این معنی چیه؟ یعنی که اگه وجود خارجی الان نداره بنت مخاض ولی ابن لبون وجود خارجی داره، ابن لبون را به فرض کافیه. خب این فرمایش تأیید میکنه حرف جواهر را، ولی استاد خویی میفرمود که خیر، این حدیث در مقام ادا را فقط میگه، نه در مقام فعلیت وجود. میخواد بگوید امام که اگر در زمان پرداخت به والی مسلمین یا جابی از طرف والی، اگر در آن زمان بنت مخاض نبود، ابن لبون را بپردازه، نه چیزی بگیره و نه چیزی پس بده در مقابل اون فروض سابق. بنابراین این حدیث ناظر به زمان اداه، شاهدش هم این جمله است: فانه فرمود یقبل منه ابن لبون ولیس یتق، قبول میشه ازش، یعنی در مقام پرداخت و در مقام ادا ابن لبون پذیرفته میشه به جای بنت مخاض. اما این نه دلیل است بر اینکه در اصل تشریع هم ابن لبون از کنم بدلیت از بنت مخاض در فرض عدم نداره، بلکه معناش اینه که در مقام ادا اگر بنت مخاض وجود نداشت و ابن لبون موجوده، در مقام ادا ابن لبون را بپردازه، ولی این منافات نداره با اینکه اگر ابن لبون وجود نداشت در این حال به اطلاق صحیح ابی بصیر بگوییم که اگر نبود بنت مخاض، ابن لبون بدله، میخواد موجود باشد یا نباشد. بنابراین تمام این سخن اینجاست که آیا بدلیت ابن لبون منحصر به فرض وجود ابن لبونه یا مطلقه؟ استاد میگویند به مقتضای صحیح اولای ذراره و صحیح ابی بصیر که در باب دوم آمدند، بدلیت مطلقه چه در فرض وجود ابن لبون و چه در فرض عدم. لذا این بدلیت مطلقه با فرض نبود هم ثابته، فلهو این که اشترا کنه کل من هما را. اما صاحب جواهر میگوید بدلیت منحصر به فرض وجوده، اگر ابن لبون موجود نبود فقط واجب بنت المخاز، پس خریدن هم منحصر به بنت مخاز میشه. ولی انصاف همونطور که اون شیخنای بی امام اشاره کرد، ظاهر حدیث فرض وجود ابن لبونه و فرض عدم را شامل نمیشه، کما قال به صاحب جواهر و هو الحق والحمد لله.